سر خطی خبرها، فرمان نوی پوتین، تقدیم آسان شهروندی یا سربازگیری، نرخ ماهانه در باغچه های دولتی بالا رفت. مرد برای تنقید پرزیدنت 5 سال زندانی شد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب و خوش هستید و نویدی بومدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 5 ژانویه است. ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خارجیان بعدی بستن شرطنامه با وزارت مدافع یا اشتراک در جنگ ضد اوکراین صاحب شهروندی روسیه می شوند. بر اساس این فرمان، به غیر از نفری که سربازی ارتش روسیه را قبول کرده است، همسر، فرزندان و والدینش هم می توانند شناسنامه روسی بگیرند. یک شرط گرفتن شهروندی روسیه این بود است که شهروند خارجی باید به مهلت نه کم از یک سال با وزارت دفاع شرطنامه بندد. ماه می سال 2023 پوتین دستور داده بود که گرفتن شهروندی روسیه برای آنهای آسان شود که در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. کشورهای آسیای مرکزی شهروندان خود را بارها هشدار دادند که اشتراک در جنگ های خارجی از جمله در جنگ روسیه ضد اوکراین جوابگری جنایی دارد. سر از 1 ژانویه نرخ ماهانه نگاهبینی کودکان در باغچه های دولتی بالا رفت. هماکنون والدین برای یک کودک به جای 136 سومانی پیشین 144 سومانی پرداخت خواهند کرد. سرایوسط معارف شهری دوشنبه با نشر اعلانی در شبکه های اجتماعی از بالا رفتن حق ماهانه کودکستان ها خبر داده گفت سبب به افزایش حجم نشان دهنده برای حساب ها در کشور ربط دارد. سرایوسط همچنین از شهروندان خواسته است ماهانه را طریق بانک دولتی امانت بانک سپرده رسید را به مؤسسه دسترس کنند. بعضی ها میگویند در برخی از کودکستان ها بر علاوه ماهانه حق مربیه ها نیز طلب کرده می شود. در همین حال سرایوسط معارف شهری دوشنبه گفته است که در صورتی از جانب مسئولین باغچه ها زیاد طلب نمودن حق ماهانه، آنها می توانند به رقم تلفن باوری این نهاد تماس بگیرند. ضمناً بر اساس یک قرار حکومت از 1 ژانویه سال 2024 قیمت نیروی برق هم در کشور بالا رفته، اهالی برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 3075 درهم خواهند پرداخت. حالا ساکنان تاجیکستان برای هر کیلووات تقریباً 27 درهم میدهند. در یک نظرپرسی از ساکنان شهر بختر پرسیدیم که شما از گرانشوی نرخ برق خبر دارید؟ آماده هستید که برای استفاده برق پول بیشتر دهید؟ ویدیو را همراه میبینیم.
دیدیم تماشا کردیم پیام جناب در پیام جناب بود که اگر برق تقسیمات نکنیم پیشروی نمیشود. اما تمام دفعه
هم شنیدیم ای تلویزیون ای پرزیدنت شنیدیم یک خرج کار کنیم خب باید ما هم استفاده کنیم.
نه یک جو میدونم خب اگر نتونه چیزو خب نمیدونم نقشه چند در چند نیسته یک جو بگم که زیوتر یک کام ما در زمیستون ده 70-80 چون کور میکنم اتویستون ده کمتر
خیلی اکی این قیمت شوی را بگوی تو دیگم هر روز قیمت کرده سن هر روز کرده سن و خیلی اکی نمیدانم خدا این سو شما تا برای کم بگلو
ما خبر ندارم بخش نبر دارم نمیبر دارم بخش خبر ندارم اکی اجراش نمیشه سوزه اجراش سوزه ارزون باشه با سوزه
ترمیک استانبولی خیلی نمیدونم دیگه خیلی این سو شما تا همین مو با فکرم 800 چند کور کده برخی ما نیکی خیلی خدا برکت شده همین الکتریکا خیلی مگموزی ندارم مالی میگه دفعه دیگه
اکی خونسه چی میگم چیه که همین حکومت میگم و طرف داری همین با تنمون مالش قیمت هم باشم سبید تنمون.
بیننده های گرامی، شما هم نظر و پیشنهاد خود را زیر همین ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. بنیاد جان بابا نیازف 38 ساله را در ازبکستان برای آنکه شوکت میرزیایف پرزیدنت آن کشور را طریق اینترنت تنقید کرد 5 سال و 1 ماه از آزادی محروم کردند. بابا نیازوف را هنوز 19 اکتبر سال 2023 با ماده تحقیر و یا تهمت عموی پرزیدنت ازبکستان زندانی کردند. دادگاه گفت بابا نیازوف 29 اکتبر سال 2022 در شبکه اجتماعی فیسبوک شوکت میرزیویف را در فروخته شدن به پوتین عیبدار میکند. در نوشته دیگرش در 13 ژانویه سال 2023 با گفته دادگاه بابا نیازوف شوکت میرزیویف را در حمایت از جنگ پرزیدنت روسیه زیدی اوکراین عیبدار کرده است. با پیشرفت تکنولوژی موثر اطلاع رسانی پیدا کردن سرچشمه خبرهای دقیق تا اندازه مشکل شده است. ترول ها، بوت ها و اخبار جعلی موضوع است که در فضای اطلاعاتی موثر بیشتر اهمیت پیدا می کند. شما هم درباره ترول ها اطلاع دارید؟ در سینابتی سوادی رسانه‌ای در این باره معلومات می دهد. ترول ها، بوت ها و اخبار جعلی موضوع است که در فضای اطلاعاتی موثر بیشتر اهمیت پیدا می کنند. ترول ها و بوت ها آدمان یا برنامه های اداره شونده هستند که با مقصد دستکاری افکار جمعیتی توسط ایجاد شبهه محتوا را دیداری سازی و انتشار می کنند. اما بیایید این موضوع را تا حد دقیقا بررسی کنیم. ترول ها معمولاً در فعالیت های اینترنتی نوشتن پیام ها و ارسال محتوا با مقصد ایجاد اختلاف، انتشار اطلاعات بردروغ یا تنها برای سرگرم کردن مخاطب از حساب دیگران شرکت می ورزند. حساب ها و صحیفه های جعلی یا فیکی را در شبکه اجتماعی ترول ها می نامند که در پس منظری آنها آدمانی واقعی قرار دارند. آنها به عوض پول یا تحت فشار در شبکه اینترنتی شرح و ایضاح فرمایشی می گذارند و هدف آنها اکثر وقت دیده و دانسته ویران کردن قاعده ها و معیارهای رفتار آنلاینی است. بوت ها برنامه های خودکاری هستند که می توانند سپارش سازی و تنظیم آنها را به صورت آنلاینی انجام دهند. از آنها برای ایجاد حساب ها در شبکه های اجتماعی محتوا و انتشار اخبار جعلی یا خود فیکی استفاده می کنند. بوت ها را هم برای هدف های خوب، مثلا برای خودکارسازی وظیفه های معمولی و هم با قصد خرابکاری ها، مثلا به خاطر دستکاری افکار جامعه ایجاد می کنند. عادتاً ترول ها و بوت ها در عرفه رویدادهای مهم سیاسی مخصوصاً فعال می شوند. تحلیل ها نشان می دهند که اکثر موارد آنها حکمیت وقت را ستایش می کنند. در زیر پیام های صحیفه های رسمی سیاستمداران استناد مقاله ها با سامانه های اطلاعاتی شرح گذاشته انتقاد شخصان اعتراضگر و نامقبول را پشتیبانی می کنند. ترول ها و بوت ها عادتاً یک جای کار می کنند. این کاری یک نفر نیست، بلکه فابریکا یا فرما ها عمل میکنند که هر یک کارمند آن همزمان مدیریت تا 20 عدد حساب های جعلی را به عهده دارد و همه روزه صدها شرح میگذارد. با این راه آنها میتوانند به افکار جامعه تاثیر رسانند. بوت ها در اینترنت به آدمان مشخص حمله میکنند، خبرهای فیکی را انتشار و نقطه نظرهای معین را بدنام میسازند. بوت ها بین خود بحث ها ایجاد کرده با لایک زنی و با نشر مواد موضوع های فرمایشی را به طور سنعی به موضوع داغ و روزمره تبدیل می دهند. علاوه بر این وظیفه آنها در برابر بررسی موضوع های ناچیز توجه را از اصل مسئله دور کردن است. بوت ها هیچگاه فکر خود را بیان نمی کنند، بلکه آنها از منفیت های فرمایشگران خش دستگیری می کنند. در حقیقت آشکار کردن ترول ها و بوت ها آسان نیست. ایجاد صحیفه بوت ها یا خود حساب های فیکی می تواند از یک چند ماه تا یک چند سال طول کشد. در این مدت حلقه دوستان را زیاد می کنند، عکس ها می گذارند. عادتاً از این گونه عکس های صحیفه های آدمان واقعی در دیگر کشورها نسخه برداری می شوند، استناد ها و یادداشت ها نشر کرده می شوند تا اینکه پروفایل واقعی و باوربخش جلوه‌گر شود. در شبکه های اجتماعی حتی اکانت های تثبیت شده یا خود وریفیکاسیا شده می توانند قلبکی یا فیکی باشند. از این رو بعضن بوت ها رو از شخصان واقعی فرق کردن خیلی دشوار است. یکی از راه های مبارزه با ترول ها، بوت ها و خبرهای قلبکی رشد ملکه های تفکر انتقادی و قابلیت تحلیلی اطلاعات، اینچنین تفتیش دلیل ها و استفاده منبع های با اعتماد اطلاعات می باشد. علاوه بر این الگوریتم ها و تکنولوژی های مخصوص وجود دارند که به آشکار و مبارزه با خبرهای قلبکی و پهنشوی آنها مساعدت می کنند. معین کردن بوت ها در اینترنت وظیفه نسبتاً دشوار است، زیرا امکان دارد آنها برای تقلید رفتار انسان برنامه ریزی شوند. با وجود این یک چند نشانه ها موجودند که می تواند در معین کردن بوت‌ها کمک رساند. یکم، نمایه یا پروفایل حساب. بوت‌ها معمولاً دارای پروفایل های خالی یا بسیار محدود با تعداد زیادی نوشته های تصادفی و املاهای غلط و نامناسب هستند. آنها اینچنین خیلی کم مشتری داشته با تعداد خیلی زیادی حساب ها پیروی کردند. دوم، فعالیت. بوت ها می توانند 24 ساعت در شبانه روز فعال باشند و در مدتی کوتاه محتوای زیادی را نشر و شرح دهند. آنها همچنین هنگام شب یا در وقت فعالیت کمی کاربران می توانند به طور غیر عادی خیلی فعال باشند. سوم، رفتاری معمولی. بوت ها امکان دارند نمونه های رفتاری قابل پیشگویی یا معمولی به مانند بازنشر به طور خودکار یا شرح و ایضاح واژه و عباره های کلیدی خاص داشته باشند. چهارم، پاسخ ها و پیام ها. بوت ها به پیام ها یا شرح ها عمومی و قالبی یا نامرتب پاسخ دهند. آنها اینچنین می توانند از عباره های تکراری یا استناد ها به ذخیره های بیرونه استفاده برند. پنجم، واکنش به چالش. اگر شما شبهه کنید که حساب بوت است، می توانید آن را به چالش کشید. مثلا با پرسیدن سوال های دشوار یا درخواست از آن برای اجرای یک عمل مشخص. بوت ها می توانند به طرز باور ناکردنی به نهایت زود یا نامناسب پاسخ دهند. دزاینفورماسیا یا دروغ پراکنی چی است و آن چگونه به جامعه تاثیر می رساند؟ این عنوان درس منبعی ما است که منظور شما خواهد شد. با درس های سواد رسانه‌ای در رادیو آزادی. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتون می شود که مهمترین تحولات تاریخی 5 ژانویه را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
پنجم ژانویه سال 1991 هفته نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه های مستقل در فضای مطبوعات تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر می کرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ می رساند. از اول ژانویه سال 2015 داشتن پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعد پیش پرداخت هر ماه کار اجازه کار و بودباش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمی می باشد. 5 ژانویه سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت، ولی توانست از خود اثرهای مثل سرو کشمر و دیوار خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوب تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
امروز 1000 روبل با 119 سومانی و 80 درهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1096 سومانی و 100 یورو با 1200 سومانی عوض می شود. بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما هم خبر یا عکس و ویدیو دارید با ما فرستید. تا دیدار بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنسیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ترکش در شهر کرمان ایران که باعث به کشته شدن 84 نفر شد، واکنش‌ها را در گوشه‌های جهان به بار آورد. 284 کس زخمی گردیدند. چند کشور حادثه را عمل تروریستی خوانده، به خانواده قربانیان و مردم ایران ابراز همدردی کردند. رسانه‌های ایرانی در آغاز از کشته شدن 103 و زخمی برداشتن 211 نفر خبر دادند. وزیر بهداشت ایران روز 4 ژانویه گفت در این ترکش 84 نفر جان باخته، 284 کس زخمی شدند. در عین حال با توجه به وزنین بودن احوال بعضی از زخمیان، این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. در این حال جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شام 3 ژانویه در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که با حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه ایران، درباره حادثه کرمان صحبت کرد. من این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم و با مردم ایران اعلام همبستگی کردم، نوشته است بارل. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. الکساندر لوکاشنکو، رهبر خودکامه بلاروس، قانونی را امضا کرد که بعدی از مقام رفتن او و خانواده‌اش را از همه گونه بازداشت و جوابگری آزاد می‌کنند. تغییرات نو به قانون درباره پرزیدنت به رهبران بلاروس و اعضای آیله حق می‌دهد که تا آخر عمر دخل‌ناپذیری محافظان دولتی و حق استفاده مالکیت دولتی را داشته باشند. این قانون همچنین پرزیدنت های بلاروس و خانواده های آنها را از تمام جزا آزاد می کند. قانون همچنین تمام تفتیشات را نسبت به رهبران سابق بلاروس و زندانی کردن آنها منع کرده است. طبق این سند، اموال، دارایی و مکاتبه پرزیدنت سابق بلاروس نیز دخل ناپذیر می ماند. علاوه های نو به قانون همچنین پیش بینی کرده است که پرزیدنت بلاروس بعد پایان کارش وکیل انجمن عمومی خلق بلاروس و عضو یک عمره شورای جمهوریت خواهد بود. الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 رهبری بلاروس است و پیوسته برای سرکوب دیگر اندیشان در کشورش تنقید می شود. ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خارجیان بعد بستن شرطنامه با وزارت مدافع یا اشتراک در جنگ ضد اوکراین صاحب شهروندی روسیه می شوند. بر اساس این فرمان، بغیر از نفری که سربازی ارتش روسیه را قبول کرده است، همسر، فرزندان و والدینش هم می توانند شناسنامه روسی بگیرند. یک شرط گرفتن شهروندی روسیه این بود است که شهروند خارجی باید به مهلت نه کم از یک سال با وزارت دفاع شرطنامه بندد. ماه می سال گذشته پوتین دستور داده بود که گرفتن شهروندی روسیه برای آنهای آسان شود که در جنگ ضد اوکراین شرکت می کنند. بعد تجاوز به خاک اوکراین، به گفته کارشناسان، ارتش روسیه تلفات زیاد داده، محتاج سربازان نو شده است. یک شهروند ازبکستان برای تنقید پرزیدنت شفکت میرزایف در اینترنت 5 سال و 1 ماه زندانی شده است. در حالی که نظری بنیادجان با بنیاز 23 ساله معلوم نیست، دادگاه را گناهگار کرده است که میرزایف را تحقیر و تهمت کرده است. با بنیازوف را هنوز 19 اکتبر سال گذشته بازداشت و علیهش با اتهام تحقیر و یا تهمت آموی پرزیدنت ازبکستان پرونده کشادند. دادگاه گفت با بنیازوف 29 اکتبر سال 2022 در شبکه اجتماعی فیسبوک شفکت میرزایف را در فروخته شدن به پوتین عیبدار میکنند. در نوشته دیگرش در 13 ژانویه سال گذشته، به گفته دادگاه، بابانیازوف شفکت میرزایف را در حمایت از جنگ پرزیدنت روسیه ضد اوکراین عیبدار کرده است. مرکز تشخیص دادگاهی و طبی نزد وزارت ادلیه ازبکستان خلاصه کرده است که در این نوشته پرزیدنت تحقیر و بدنام شده است. نظر این مرد و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در شهر اورالی قزاقستان بنای قهوه‌خانه خراب شده و 2 کس فوتیده است. در این باره مقامات حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر می‌دهند. همچنین نجات دهندگان 6 کس را از زیر خرابه‌ها بیرون آوردند که 5 تنی آنها در بیمارستان بستری شدند. قهوه‌خانه دوشانه شب 3 به 4 ژانویه چپه و آتش گرفته است. سبب حادثه ترکیدن یک ظرف گاز 50 لیتری گفته شده است. مقامات قزاقستان گفتند ممکن است شمار فوتیده‌ها و آسیب دیده‌ها افزایش یابد، زیرا در زیر خرابه احتمال وجود داشتن آدمان دیگر نیز هست.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان همسایه با تاجیکستان در هر دو ساعت یک زن هنگام تولد جان می‌دهد و این کشور از نظر مرگ و میر مادر و کودک در جهان در یکی از مقام‌های اول است. فخر و کمبیزاتی بازگشتی طالبان به قدرت و رسم و سنت‌های قدیمی و ارتجایی از سبب‌های این مصیبت زنان و مادران در افغانستان گفته می‌شود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در مرکز ولایت خوست افغانستان تولدخانه است که بانوان از گوشه‌های دور و نزدیک ولایت برای زایمان به آنجا می‌آیند. به مانند چنارگل که یکی از نوزادان دوگانکش را نتوانستند نجات بدهند. این ساکن ولایت خوست می‌گوید:
یکی از کودکانم را نجات دادند. حالش خوب است. به من گفتند از بس که آب زیاد رفته بود دخترم فوتید.
شفاخانه را مؤسسه امدادی پزشکان بدون مرز مدیریت و کمک میکند. مسئولان شفاخانه میگویند اکثر مادرانی که هنگام زایمان جان میدهند آنهایند که با تاخیر به بیمارستان میآیند. تریزا توی سابینگر رهبری پرستاران تولدخانه خوست میگوید:
مشکل عظیم این است که بیماران را اینجا سری وقت نمی آورند و ما دیگر قادر نیستیم آنها را از مرگ نجات دهیم. جان باختن حتی یک بیمار هم برای ما بسیار غم‌انگیز و دلیرش کننده است.
در این تولدخانه 100 پرستار برای نجات مادر و نوزادانشان شب و روز کار میکنند، آن هم در خوست ولایت محافظه‌کاری که در میان برخی از مردم سیر فرزندی آنجا مایه افتخار به حساب میرود، مایه افتخاری که بهایش جان مادران است. شرایط اینجا به حد سخت است که گاه طبیبان از میان نوزاد و مادر فقط یکی را میتوانند نجات بدهند. اسلام بی از مهاجران است که چند پیش از پاکستان اخراج شده است. او که سگانیک به دنیا آورده است از فقر و ناداری شکایت می کند.
در پاکستان بودم که بعدی تشخیص به من گفتند که سگانیک دارم. بعدن ما را اخراج کردند. ما 40 سال آنجا بودیم. وقتی اینجا آمدم گفتم که این چگونه جای است؟ یک جای نوشیناس برای من. حالا بیمارم. شوهرم هم پول ندارد.
در پکتیا ولایت همسایه با خوست و در شهر گردیز تولدخانه‌ای را کمیته امدادی نروژ برای افغانستان ساخته است. مرکزی که تمام کارمندان و طبیبانش زنان هستند و بیماران رایگان خدمت می‌رسانند. در این ولایت مخصوصاً در مناطق دوردست بسیاری از زنان به سبب رسم و عنانه‌های قدیمی در خانه و با کمک دایه تولد می‌کنند. نسرین آریاخیل مدیر تولدخانه گردیز می‌گوید بسیاری ها همسر خود را به نزد طبیب مرد نمی‌فرستند.
بخصوص در اینجا بسیاری ها همسری خود را به نزد طبیب مرد نمی فرستند. برای همین همه کارمندان من زنان هستند.
کمیته امدادی نروژ برای افغانستان می گوید در این کشور از میان هر 100 هزار زن هنگام تولد 5000 نفر آنها می میرند. سازمان ملل می گوید که در افغانستان در هر دو ساعت یک مادر هنگام زایمان جان می دهند. برای همین افغانستان از نظر مرگ و میر مادران در جهان در یکی از مقام های اول است.
صد بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی دست به گفتار نوشتم فخش کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است همین کافیست فدای هر کلام در سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای هر کلامت است همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای هر کلامت است کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است
ترکش در شهر کرمان ایران که باعث به کشته شدن 84 نفر شد واکنش ها را در گوشه های جهان به بار آورد. 284 کس زخمی گردیدند. چند کشور حادثه را عمل تروریستی خوانده به خانواده قربانیان و مردم ایران ابراز همدردی نمودند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گزارش رسانه‌های حکومتی ایران 3 ینور در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در شهر کرمان 2 ترکش رخ داد. رسانه‌های ایرانی در آغاز از کشته شدن 103 و زخم برداشتن 211 نفر خبر دادند. وزیر بهداشت ایران روز 4 ینور گفت در این ترکش‌ها 84 نفر جان باخته 284 کس زخمی شدند. در عین حال با توجه به وزنین بودن احوال بعضی از زخمی این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. مقامات ایران انگشت اتهام را به طرف اسرائیل روانه کردند. اسرائیل در این باره رسما چیزی نگفته است. ایالات متحده دست داشتن اسرائیل را در این حمله رد نمود. متیو میلر سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت هیچ دلیل نداریم که نشان دهد اسرائیل در این ترکش دست داشته است. در این حال جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا شام 3 ینور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران درباره حادثه کرمان صحبت کرد. من این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم و با مردم ایران اعلان همبستگی کردم، نوشته است بارل. وزارت امور خارجه فرانسه نیز در خبرنامه کوتاه این رخداد را حمله تروریستی نامید و آن را به شدت محکوم کرد. عربستان سعودی هم با پخش اطلاعیه به مردم ایران ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل نمود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوران روسیه و ترکیه در پیام‌های خود به تروریستی نامیدن این حادثه و محکومیت شدید آن به رهبران جمهوری اسلامی ایران اظهار همدردی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در پیام عنوان همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی حادثه کرمان را حمله تروریستی خواند و به مردم ایران همدردی کرده است. ابراهام پیل معاون دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی از کشته شدن غیر نظامیان تأسف کرده گفته است واشنگتن تحولات را با دقت پیگیری میکند. ترکش در کرمان زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را قید میکرد. سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ماه انور سال 2020 در حمله نهوایی نیروهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. نیروهای قدس بخش خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و از طرف آمریکا سازمان تروریستی اعلام گردیده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مفتشان در ولایت ختلان تحقیق دارند که ماشین خدمتی رئیس نمایندگی امانتبانک در ناحیه واسه در نزد خانه‌اش خود به خود آتش گرفت و یا کسی برق‌استانه سوزاند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید.
حادثه شب 26 و 27 دکبر سال 2023 روی داده است. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت هنوز خلاصه سنجش را نگرفته اند. بعضی از پرچه های سوخته ماشین را برای تشخیص بردند. دقیق خواهند کرد که سبب حادثه چیست. بابا جان دولتزاده رئیس امانت بانک در ناحیه واسه سوختن ماشینش را تصدیق کرد، اما با برقستانه بودن آن مطمئن نیست. و روز 3 ژانویه گفت اپل زفیر خدمتی او نقص الکتریکی داشت و پیش از حادثه به نزد اوستا برده بود. در پاسخ به این سوال که چرا ماشین خدمتی در نزد خانه اش می ایستاد، او گفت
همون روز کمتر همیت ناخلوش کمتر ایکل برو ما چه بیما نه پیشکش کرد کرد نه اون ویتلیت سو وقت نکرد درو وردم همون تکنیکی بوده در اونجای تعمیر ماشین های او که نه آی بی همه چنش کرد و همون سوزنک چین کرد و آی بی همه.
رئیس نمایندگی امانت بانک در ناحیه واسه گفت همون شب نیروی برق نداشتند و دوربین های نظارتی نیز کار نمی کردند.
کامیرا دورا کامیرا نگو میگه تاریکی تو نیگم شما نیتایی چی نیست.
باری اول نیست که خودروی خدمتی بعضی از منصبداران ناحیه واسه آتش میگیرد. یک سال قبل ماشین خدمتی دادستان ناحیه در محله شمسدین شاهین کلاب آتش گرفته بود. آن وقت مقامات یک ساکن 50 ساله شهر کلاب را دستگیر و او را به قصدن آتش زدن ماشین دادستان متهم کردند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
پارلمانی تاجیکستان بعد از تقریبا یک سال فرمان پرزیدنت را درباره برکناری شیرین امونزاده از منصب وزیر کار و مهاجرت تصدیق کرد. او 23 ژانویه سال 2023 از مقام آزاد شده بود. در فرمان سبب را گذاشتن به کار دیگر گفتند، ولی او هیچ مقامی نگرفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امونزاده 45 ساله بعد از رفتن از حکومت به جای کاری پیشینش دانشگاه آموزگاری برگشت. ماه اکتبر سال 2023 او را مدیر کافدرای زبانشناسی و تیپولوژی مقایسوی دانشگاه تعیین کرده، ولی پس از 2 ماه آزاد نمودند. شهرت کریمزاده مدیر بخش زبان انگلیسی و زبانهای شرقی دانشگاه آموزگاری بر رادیوی آزادی گفت امونزاده عریضه نوشت و با رخصتی اجادی برآمد. میراتا کاملوف که به جای شیرین امونزاده مدیر کافدرا تعیین شده است، بر رادیو آزادی گفت امونزاده برای تحقیق و نوشتن کاری دکتری رفت. وزیر سابق مهنت روز 14 دکبر سال 2023 نخواسته بود در مورد برکناری و کار امروزش با خبرنگاری رادیو آزادی گپ زند. تنها از روی عکس و نوارهایی که شیرین امونزاده در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد دیدن ممکن است که بیرون از کشور قرار دارد. شیرین امونزاده سال 2020 بعد از اعلان پیروزی امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی با عنوان نیک وزیر کار و مهاجرت به حکومت آمد و یکی از چهره‌های نو معرفی می‌شد. از این پیش در منصب رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همگی 10 ماه کار کرده بود. منابع رادیو آزادی گفته بودند که امام علی رحمان در جلسه سالانه حکومت روز 24 ژانویه سال 2023 از کار شیرین امونزاده تنقید کرده گفته است او در وزارت مهنت سیاست نادرست کادری را بر عهده ماند. مقامات و خود امونزاده رسما حرفای پرزیدنت را شرح ندادند. در برابر امونزاده دو معاون او و سرداران خدمات های زیرتابه وزارت مهنت نیز از کار رفتند. زمانی که شیرین امونزاده در حکومت به حیث وزیر کار و مهاجرت معرفی شد، کاربران شبکه‌های اجتماعی از این تعینات استقبال گسترده‌ای کردند. او در یکی از نخستین کارهایش به سراغ زنان نیازمند کار در مردی کار بازار بوخته رفت. این کار او در فضای مجازی به واکنش‌های مثبت روبرو شد، هرچند مشکل زنان مردی کار بازار بوخته نه زمانی در وزیری او و نه حالا حل نشد. حقوقدان و فعال مدنی آینی حال بابو نظر و میگوید وزیر جوان یک نو قربانی تبلیغات رسانه‌ای شد.
راستی گفت من هم انتظاری های زیاد داشتم از این خانم. نیکی مرا یک چی وای کرد. من بعد نوشته بودم بعد یک 2-3 ماه که به فکرم گفتم این بانو اگر زیاد کار کند از یک سال ممکن زیادتر کار کند. چرا این خیلی شد؟ اینجا من خیلی اصلا نمیدونم که با چی سبب او را گرفتن، چون که هر خیل گپ ها زیاد بود. نه که در یک چیزش اون خودش هم کمکک چی بود؟ کمکک اشتباه کرد. اشتباهش چی بود؟ وای در کار و در کار هر روز مثلا یک جا می رفت و خودش نمایش می داد و در بارش رمان نویشتن، شعر نویشتن، کجایی که رفت عکس بردارنان زیاد، جورنالیست های زیاد با خود می برد و غیره و غیره، چون که حال نتیجه کارش معلوم نبود.
شیرین امونزاده 45 ساله در دوشنبه زاده شده است. ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و رشته روابط بین المللی دانشگاه آسیا و اقیانوس آرام ژاپن می باشد. تا رسیدن در مقام های سیاسی در دانشگاه آموزگاری استاد و نامزد علم بود. تا سال 2007 در بعضی از سازمان های خارجی کار کرده، سپس در وزارت رشد اقتصاد و سودا مسئولیت داشت. سیاست کادری حکومت تاجیکستان همیشه تنقیدهای را به دنبال داشته است. مقامات هر دفعه از انتخاب کادرهای خوب و کاردان و آزموده ستایش میکنند. مخالفان برعکس میگویند که منصبداران نه بر اساس لیاقت و کاردانی، بلکه بیشتر بر اساس صداقت و وفاداری به شخص اول تعیین و برکنار میشوند.
بهاکو قلب مرها خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تو یا خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تو یا نیمی نگاه کو دردی مدبا نالا بهاکو قلب مرها نیمی نگاه کو دردی مدبا نالا بهاکو قلب مرها
شکر خدا در وطن رسیدیم پیش فرزند داده. انا وقتی که با مهاجرت سفر کردم من دخترچی من نبود، وازی اومدم رهگردان شده این یکم بار دیده استم شد.
رسیدن به دیدار نزدیکان بعد این ماهای در روز غربت، لحظه هایی که عزیز بیگ بی صبرانه منتظر بود و به خود همین طور تصور میکرد. سلام بینندگان عزیز، قهرمان امروز روزگار مهاجر نانوای تاجیک عزیز بیگ اشرفی 35 ساله است که برای پیش برد زندگی اویله در یکی از منطقه های دوردست روسیه خانتی منسیسک کار میکند.
من شالوگل خوجا در سودی هستم و تقدیمتون میکنم.
خورسندی ما مهاجران در امان است که وقتی که ساق سلامت کار کرده به نزدی پرزندو میوییم، از این در دیگر روزی خوب و لحظه خوب خیال میکنم دیگر نیست. خداوند همه مهاجران را ساق سلامت به نزدی فرزنداشون، خشت بارشون، اهل اویلشون به وطن برسانند.
از بیگ هولو هر ساعت در نزد اویله و فرزندان بودنش را غنیمت می داند. زیرا بعدی با پایان رسیدن رخصتیش به نیژنی ورتوسک برمی گردد. منطقه‌ای که ده سال اخیر به مکان اساسی کار و زندگیش تبدیل افتاده است. او کوشش دارد با اندک مبلغی که جمع کرده است بعضی کارهای ساختمانی را انجام دهد تا اینکه اویلش بالاخره صاحب سرپناهی شود. در جریان صحبتی که با ازبک کاشوروف در روسیه قبل از سفرش به وطن داشتم او نقل کرد وقتی سال 2013 دوستان برای کار به نیژنی ورتوسک دعوتش نمودند او هیچ خیال نمی‌کرد که روزهای سرد و پر الم در پیش است. ازبک، از سال اولی که رفتید چه خاطرات در یاد شما مانده است؟
سال اولی که ما اومدیم در ماه دکبر 2013 من به اینجا آمدم. بعد از دو ماه انیخترش 23 فوریه 2014 شد. همین واگن هایی که ما در جای خوب داشتیم آتش گرفت و همه اون با کلی با کمی آتش رفت. بسیار دردناک بود در این شب روزی زمستان که مثلا سردی است از 50 بالای است. جای خوب رو علال خصوص از دست دادیم. با اوجت هایی که بود همه با کمی آتش رفت و همون بیگاه در معاشو را داده بودن با ما. همه منتظر بود که های صبح شود رفته و اینا بیشتر با بند روی میکده ما وزی مثلا با تلفن روی میکنن با بند روی میکدیم. منتظر دارم که صبح دامد و مردم رفته همه همون مبلغ هایی که گرفتگیان فیرستانم با تاجیکستان. بسیار هم نو آمده بودن مبلغ هایی همون چیپه ها رو خرز گرفته آمده بودن میخواستن همون کلی چیپه ها رو روی کنن خرز ها روی کنن ولی افسوس صد افسوس که همه اون مبلغ ها همه اون حجت ها و چیه که بود همه با کمی آتش رفت.
حجت و مثلا دیگر چیزتون رو چیگونه برقرار کردید و بعد ناامید شدید شاید خواستید برگردید به وطن؟
بله، هر کسی که حجتاش رو از دست داد مبلغ رو از دست دادن بعد ما کوشش کردیم که راحت به وطن گیریم و ما در اینجا کمک کردن. نماینده های سفارت تاجیکستان اومد با ما لباس آوردن، اونها هم به طرف نبودن مثلا همش با خبر شدن اومده با ما کمک کردن و همون اجازه نامه‌ای که با وطن است با همه آماده کردن و همه با وطن را.
بعد سال اول ناکامی در ملک غریبی و بازگشت به وطن از بیگ دیگر بار قصد سفر به نیژنی ورتوسک را نمود با عزم قوی که این بار بختش اومد خواهد کرد و همین طور هم شد. تو اون دمه که مثلا شما صاحب اتاق شدید چه روزهای رو پشت سر کردید؟
روزهای سخت بود روزهای اولی که اومده ما مثلا در اینجا تری از خلیپیکنی کلام از ما کار میکنیم. ما در با اونجا بسیار میاد ما آرد شتار میکردیم ما مثل همه آرد میفرواردیم و دشواریش همین بود که خونو بود چقدر سرد که بود. ما همون لیمچای آرده که هست حتی دست نمیدن اومد که ما همون رو برداریم ای خونو کی را همیاش بسیار دشوار بود و کار کردیم و مروری زمان از اینجا اومدن مدتی مثلا 10 سال شد که ما در اینجا کار میکنیم. بعدا دیدن شاید با اونها کاری ما پسند اومد شاید با نوکی همه این مسلمان ها با کارهای خود وفادار هستیم صادق هستیم همونها را دیده شاید با ما باوری حاصل کردن و یک وظیفه پرمسئول با ما دادن. این شب روز ما مدت 1 سال و 8 ماه میشه که ما در این وظیفه پرمسئول کار میکنیم. همه این وجود میگوری است باوری کردن و ما کار و فعالیت را موفق طلبات یعنی فیرما پیش میبریم.
حالا عزیزبیگ جرایان کور و سری وقت و بدونی کم و کسی رسانیدن اینان به مردم منطقه خود مختار خنتی منسیسک رو نظارت میکند. خب اول به تفصیل درباره کارخانه تون مثلا چقدر کارگر دارید و کار شما از چی عبارت است؟
اکثریت از تاجیکستان است. زنها در اینجا با همون کارهای زنکی بلوچکا میکنن و پرشکا میکنن، سنبوسا میکنن، همون چکی از آرد میشود و مردها در اینجا خلیب میپزن، مردها خلیب و بلوچکا چی هایی از سنتیمتر را زنها بسیار کار میکنن و در اینجا بسیار راننده های بسیار داریم. ما تایی 25 ماشین با هر منطقه همین خانتی منچسکی ما خلیب رای میکنیم و این یک با منطقه های رای میکنیم که مثلا با طرفی سرگود رای میکنیم با دیگر طرف هایی که حتی با جاهای میروان که مثلا ساعتی همون میرفتگی از همین جای ما با دو ساعت فرق میکنن، همیشه کیلومترهای دور ما میفرستانیم خلیب رو و در اینجا مسئولیتی همین است که در دوش ما باید سری وقت همون با بیمارخانه ها باغچه های کودکانه با همه این ها سری وقت باید بوده رسانیم.
با گفته از بیک در منطقه که آنها کار و زندگی دارند نه تنها سردیش با 50 و 60 درجه میرسد بلکه نیم سال افتاب رو نمی بینند.
مثلا شش ماه شب است، شش ماه روز است، یک فرقیتی بلیش و دیگر فرقیتش همین است که اینجا 9 ماه زمستان است، برف همیشه برف است، 3 ماه تابستان کمی به مانند بهار می شود و تمام. و در یک چیش هیجان آور است، در یک فرقیتی بزرگش همین است که مثلا در تابستان افتاب از همین سومه براید و در همین سومه شینم و در زمستان باشد از این طرف نبراید در این طرف نشینم. راستی بعضی انسان هایی که خودی من هم یکم بار که آمده بودم وقتی که زمستان بود بعدا بهار شد افتاب را از این طرف دیدم در هیجان آمدم. و چند پیش هم یک راننده آمد کار فعالیت میکرد، این راننده با من زنگ میزند که از به قیامت شد، قیامت شد. من حیران شدم، تو میگم فوجی ها رو میداد با نقلاتی تو با خودی تو نه، میگه برو، میگه بیرون برو از کابینت ببین. میگم چی شد؟ میگه افتاب از این صبح آمد، قیامت شد. چرا که در ما مسلمان ها میگم که افتاب از این صبح پیش از قیامت این همراه که دریا داشته است. وقتی برو من دیدم من تم تو آرام باش بیا، من تو رو میفهمم که منطقه ایجا خودش همین خیال است. باید در هیجان بود است که من چیکار کنم افتاب از این صبح رو میدم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. روسیه دوستان عزیز، من فکر میکردم که شاید در این گوشه روسیه که اقلیم خاص دارد و نه هر کس میتواند اینجا کار و زندگی نماید، برای عزیز بیگ و دیگر مهاجران حق مزد خوب میدهند. اما وقتی فهمیدم اینجا نرخ پتنت بلند و معاش کم و زندگی گران است، در حیرت افتادم. ضمناً از ماه ینوار امسال ارزش پتنت در خانتی‌مانسیسک به بیش از 9000 روبل برابر گردید.
در اینجا نرخ پتنت نسبت به دیگر منطقه ها فرقی داره. ما در یک ماه 7055 روبل می سپوریم که نسبت به دیگر ولایت ها خیال میکنم که بسیارتر است.
چرا اینقدر بلند است؟ مثلا اونجا بود هواش خنک است، مشکل است فعالیت کردن، اما پتنت نرخش گران.
در اینجا همه چی بسیار قیمت است. مثلا بازارهای اینجا نهایت گران است، همه چی، چی از جهت لباس، چی از جهت خوراک، نهایت قیمت است در اینجا. مثلا بینید یک، اگر شما بیاید به بازار دروید یک تا تربوز خریده ای بازار بروید، همه به طرف شما نگاه میکنه که چی باشه که تربوز خریده. مثلا یک تربوز شما میتونید با 1500 تا 1600 روبل خرید که با دیگر جاها ما خبردار میشیم میبینیم مثلا یک کیلوی وای 39 روبل و 38 و هر گونه و نخورد، در اینجا مثلا قیمت هست. یا یک پمیدار بگیرید شما مثلا یک کیلوی او 450 سوم 500 سوم نرخ دارد. گمان من همین است که تا اینجا آمدن چند دست رو میبیند، همون صاحب کارا شاید تا این آمدن به اینجا رسیدن 4 دست 5 دست رو بیند و هر یکی اونها در بالاش راس خود خود رو زن میکنند تا این منطقه ما آمدن همین خیلی گران میشه، چون در این منطقه ما شرایط نیست که مثلا زیاد بکنن برآمدن مثلا پمیدار رو بودین دیگر چیزی که لازمی است در صحراها بکنن، چون اینجا همیشه زمستان است، برف است، از این خاطر همه چی نهایت قیمت است و پتین هم در برابر همین بالا رفت است.
اما معاشتون شاید بلند باشد؟
معاش هم گمان میکنم که همه جایی در همین شب و روز قریب که یک خیله هست است. ما در اینجا به ما مبلغ 70,000 روسی میدیم به ما معاش.
خب پس چگونه شما بسامد میکرد؟ برای شما میرسد اونقدر خرج و خراجات که گران باشد در اونجا؟
در اینجا از صرفه کاری استفاده میبری، مگر تو اگر 70,000 تو بروی تربوز خرید و پمیدار خرید، تو همون فقط یک تربوز و پمیدار و پتین و مثلا جای خوب دیگه چیو میرسد و همون در اینجا صرفه کار میکنی. در اینجا تنها اکثریت مردم بسیار گوشت میخرند، گوشت در اینجا سودای گوشت نسبت به تمام محصولات زیاد است، بینید که چونکه سرد است. اما ما چی مبلغی که است مثلا بیشتری رسخات همون پرادوکت همونه ما بیشتر گوشت میخریم، همه این منطقه بیشتر گوشت میخرد که مثلا از خونکه امین باشد در این سردی ها.
خب ببینید در حالی که هوای این منطقه سرد و نرخ و نوایش بلند است، پس چرا شما برای کار و زندگی به دیگر گوشه های روسیه نمیروید؟ چی شما رو در اینجا داشته استود است؟
سببش آن است که اول یا اولین مراتبه که ما به اینجا آمدیم، در اینجا به قول آموخت شدیم، رفیقای زیاد پیدا کردیم، شناسای زیاد است در اینجا و با قولی مثلا ماسکی درخت در یک جامعه سبزد و ما مدتی 10 سال زیاده از 10 سال شد که در اینجا کار فعالیت کردیم، دیگر به همین منطقه به همین اقلیم عادت کردیم، میدونیم که همیشه برف است، میدونیم که سرد است، دیگر همین عادت شده است و به همینجا دیگر کار فعالیت کرده گشتیم.
اونه که مثلا قرب روبل پایین آمده است و کجا مثلا به درآمد شما هم تاثیر رسانده است و برای فرستادن پول به وطن کم شد؟
این خوربی روبل، بله این خوربی روبل به تمام مردم مهاجر و خصوص زیان خود رو میرساند وقتی که پس شد و همه اکثریت تاجیکان که بامید از مهاجران هستند، این یک ضربه سخت است و در اینجا این خوربی روسی مهاجران تنها دو آرزو دارند. گمان من همین است، مهاجر نیست که گمان میکنم این دو آرزو رو نداشته باشد، یکی اش با وطن رفتن، دویومی اون که قرب روبل بلند شدن. وقتی که قرب روبل بلند میشد نهایت مهاجران شد میشوند، این آرزوی دیرینه است. با مثل میگن که چخیلی که در خدمت وقتی که خدمت حربی میکده میگن سرباز نیست که آرزوی جنرال شدن رو نداشته باشد، از این سبب من گمان میکنم که مهاجر نیست که همین دو آرزو رو نداشته باشد، یکی به وطن رفتن، دیگری قرب روبل بلند شود، نهایت خرسند میشوند مهاجران.
خب شما 10 سال عمر خودتون رو در هجرت گذروندید، پس با اون معاشی که گرفتید و میگیرید تو این مدت چه کمبودیاتون رو توانستید در وطن حل کنید؟
در سالوی اول آمده کار فعالیت کردیم، رفتیم خانه دار شدیم، آیله دار شدیم، بعدا باز آمدیم رفتیم همین طبعا یک قطعه زمین خورده گرفتیم برای خانه کردن و همین مراتبه آخر رفته همون رو یک بلو پوش کرده و همون یک خانه پشوندیم، کمون دادن برای زندگی مستقلانه.
یعنی همین قدر خونه تونم حالا کامل نیست؟ نه
ده ده ولی 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 کامل نیست و پرگی کامل نیست. یا روی پشت میگن از بعضی ها جور زینی میگن یا برن یا برا پوش میگن. اما خیلی انداخته ما دو در خانه یک کلیدور انجام خانه و دیگدان خانه هم خیلی گذاشتیم و خانه کلام ولی ساختگی نیستیم گیردون مونم بویای و
بله فکر میکنید باز چند سال دیگر برای شما لازم میاد که در غربت بگذرونید تا توانید که یک خانه خود رو به طور کامل بنیاد کنید؟
اگر این نو خونه ها همی خیلی باشد و قرب روبل روسی هم پس باشد در 10 سال یک شکل دو باشیم باید 10 سال دیگه در کار که یک خانه بلند کنیم. اگر همی شکل و رفتار و رسخادای زیاد در اینجا و پتین بلند و خوب رو بل پس باشد باز 10 سال دیگر خدا خواهد با یک خانه میکنیم.
خب شما فکر میکنید در شرایطی که حالا کار و زندگی دارید میارزد که از نزدیکان و جگربندانتون اینقدر سالهای طولانی دور باشید؟
نه در اینجا برای ما بینید که به هر یک مهاجر یک درد است از وطن دور، از یار و رفیق و فرزندها دور این یک درد است. بینید خودی من ولی دختردار شدم، دختری من علکه راه گردان شده است، من رو ندیدم چون که من 1 سال و 8 ماه می شود که در این فدراسیون روسیه هستم و دختری من 1 سال و چند ماه شده است علکه راه می گردد، من رو ندیدم. این یک ضربه است، این یک نهایت یک به هر یک مهاجر درد آور است، لیکن پوش در برابر همون قد درد و رنج است ما باز یک تبسم میکنیم، باز یک لبخند میزنیم، با زندگی دل ما گرم میکنیم، با زندگی از زندگی ناامید نیستیم. میگم پایان شب سیاه سفید است، آینده انشاءالله امید داریم که روزی خوب میشه.
یعنی با میتونیم بگیم که پشت هر یک خنده شما درد میسته؟
بله بله، هر پشت هر یک خنده دردم که ایستد، ما اون درد رو با لبخند خود پنهان میکنیم تا که نمایان نشه اون درد رو.
از بگ میگوید در هجرت پستی و بلندی های زیادی را دیده است، اما هر گویی که مرگ هموطنی را در غربت میشنود به مثل هیزومی تر میسوزد.
چه گویم، بسیار غمگین میشم در اون حالت هایی که مثلا مهاجران در اینجا میفوتند. بینید مرگ حق است، کسی از مرگ گریخته نمیتواند، لیکن در غریبی آنمو مرگ دو چند به خود وزبینی ها دارد، دو چند با خود علم دارد، دو چند با خود درد و مشقت زیاد دارد. چکلی که همه آقا هستن از رسانه ها روز هر بینید یکی از بیماری میافتد، یکی بینید از آشانه های بلند، بینید یکی به صدمه دوچارش، به هر یک چی مرد به خودش سبب دارد، لیکن در اینجا بسیار علم‌آور است. وقتی که وفات میکنن یک سرگذشت رو نقل میکنم، با یک مادر با خوردن، او یک تا پسر داشت، چند دختر داشت لیکن در آخر یک تا پسر داشت و او نقل کرد که وقتی که من در حولی هم پسرم راه گردان شد، من خوروی حولی ده که می برومد حتی از ریشه هاش کنده می گرفتم، از ریشه هاش که در مثلا پای فرزندی من همون خور نخلد، اون رو همیشه به مثل گوهره که چشم نگاه کردم و بخچه می بودم هوچ کرده می بودم هوچ کرده می بودم و من ندانستم. میگه وقتی که اون با فدراسیون روسیه آمد بعد از بالغ رسیدن در اینجا از دست او باشان با او 18 کارد زدن با دل و جگری، او 18 کارد زدن با او زن میگیریست که من ندانستم که حتی من خور رو اجازت نمیدادم که با پای او خلد، همیشه او رو نگاه میکردم. اما صد افسوس که من ندانستم که جگربندی من رو در جگرش با 17-18 کارد میزنن. گفته اون میگیریست، بسیار این درد آور از همین جهت بسیار من خود رو ناراحت حس میکنم که وقتی که در میشنوی کسی وفات کرده است همینش بسیار درد آور است برای من. در و در این موضوع میخوام یک شعری هم بگویم، میگوید که شاید میگوید که افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و خیش و تباران مردیم. یک پارچه خط نویس، یک پارچه خط نویس به یاران قرین، در خط بنویس، در خط بنویس که ما پرارمان مردیم.
خب بله خیلی سخت است، ولی با این همه امیدواریم که همه شما مهاجران عزیز زنده و سلامت باشید و با تن صحت به وطن برگردید و بزرگ شدن فرزندتون رو بدید. دوستان عزیز، فکر میکنم عین مدعا است که برنامه رو با این مصرع ها به پایان ببرم. رد اسپید بادا ای مسافر، نشو در خاک غیر آزرده خاطر. شنیدم من ز مادر که همه گفت، ترحم کن خدایا بر مهاجر.
سرخطی خبرها، فرمان نوی پوتین، تقدیم آسانی شهروندی یا سربازگیری، نرخ ماهانه در باغچه های دولتی بالا رفت. مرد برای تنقید پرزیدنت 5 سال زندانی شد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب و خوش هستید و نویدی بومدودی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 5 ژانویه است. ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خارجیان بعدی بستن شرطنامه با وزارت مدافع یا اشتراک در جنگ ضد اوکراین صاحب شهروندی روسیه می شوند. بر اساس این فرمان، به غیر از نفری که سربازی ارتش روسیه را قبول کرده است، همسر، فرزندان و والدینش هم می توانند شناسنامه روسی بگیرند. یک شرط گرفتن شهروندی روسیه این بود است که شهروند خارجی باید با مهلت نه کم از یک سال با وزارت دفاع شرطنامه بندد. ماه می سال 2023 پوتین دستور داده بود که گرفتن شهروندی روسیه برای آنهای آسان شود که در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. کشورهای آسیای مرکزی شهروندان خود را بارها هشدار دادند که اشتراک در جنگهای خارجی از جمله در جنگ روسیه ضد اوکراین جوابگری جنایی دارد. سر از 1 ژانویه نرخ ماهانه نگاهبینی کودکان در باغچه های دولتی بالا رفت. هم اکنون والدین برای یک کودک به جای 136 سومانی پیشین 144 سومانی پرداخت خواهند کرد. سرایوسط معارف شهری دوشنبه با نشر اعلان در شبکه های اجتماعی از بالا رفتن حق ماهانه کودکستان ها خبر داده گفت سبب به افزایش حجم نشان دهنده برای حساب ها در کشور ربط دارد. سرایوسط همچنین از شهروندان خواسته است ماهانه را طریق بانکی دولتی امانت بانک سپرده رسید را به مؤسسه دسترس کنند. بعضی ها میگویند در برخی از کودکستان ها بر علاوه ماهانه حق مربیه ها نیز طلب کرده می شود. در همین حال سرایوسط معارف شهری دوشنبه گفته است که در صورتی از جانب مسئولین باغچه ها زیاد طلب نمودن حق ماهانه، آنها می توانند به رقم تلفن باوری این نهاد تماس بگیرند. ضمناً بر اساس یک قرار حکومت از 1 ژانویه سال 2024 قیمت نیروی برق هم در کشور بالا رفته، اهالی برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 3,75 درهم خواهند پرداخت. حالا ساکنان تاجیکستان برای هر کیلووات تقریباً 27 درهم می‌دهند. در یک نظرپرسی از ساکنان شهر بختر پرسیدیم که شما از گرانشوی نرخ برق خبر دارید؟ آماده هستید که برای استفاده برق پول بیشتر دهید؟ ویدیو را همراه می‌بینیم.
دیدیم تماشا کردیم پیام جناب، در پیام جناب گفت اگر برق در تومد نکنیم پیشروی نمیشود. این تمام جفا همیدیم
شنیدیم ای تلویزر ای پریزیدنت شنیدیم، یک خیلی چکار کنیم؟ خیلی باید ما هم استفاده کنیم.
نه یک جو میدونم خیلی اگر نتومد کنیم خول نمیدونم نقشه چنده چنده است. یک جو بگم که زیاده کنیم. من از زمستانده 70-80 تون کور میکنم، حتی زمستانده کمتر.
خیلی اکی قیمت شوی را بگوی تو جگم هر روز قیمت کده سن، هر روز کده سن و خیلی اکی نمیدانم. خدا این سال شما تا برای کم بگلو
ما خبر ندارم، من بخش میبر دارم نمیبر دارم بخش خبر ندارم. اکی اوزیرش نمیشه سوزه، اوزیرش سوزه ارزون باشه با سوزه.
250 سومون روزی کار کرده، 280 سومون کار کرده. همین تاریخ مجایی نمیگو. خیلی برای ما قیمتر هست.
برای کی در اینجا کار نمیتونه؟
اگر اکو حوزیراش در لیمیت های میتونه 100 سال 140 سال 90 سال
ما بسیار اکو حوزی وقت خنک شده اتبادن بریم مثال دو خوب کمی بونیم پیچ کمی مونیم الکتریکی برکا گریانه ترمیک تیمبولی اکه خیلی نمیدانم دیگه خیلی این سال شمتا همین ما با فکرم 800 چند کار کرده برقی ما نیکی خیلی خدا برکت شده همین الکتریکا خیلی مگموزی ندارم مالی مگه دفعی دیگه
خلوصه چی میگم؟ چیه که همین حکومت میگم و طرف دور یمویم همین به تنمون مالش قیمت هم باشم سیده به تنمون
بیننده های گرامی شما هم نظر و پیشنهاد خود را زیر همین ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. بنیاد جان بابونیازوف 38 ساله را در ازبکستان برای آنکه شوکت میرزیویف پرزیدنت آن کشور را تاریخ اینترنت تنقید کرد 5 سال و 1 ماه از آزادی محروم کردند. بابونیازوف را هنوز 19 اکتبر سال 2023 با موده تحقیر و یا تهمت اموی پرزیدنت ازبکستان زندانی کردند. دادگاه گفت بابونیازوف 29 اکتبر سال 2022 در شبکه اجتماعی فیسبوک شوکت میرزیویف را در فروخته شدن به پوتین عیبدار میکند. در نوشته دیگرش در 13 ژانویه سال 2023 با گفته دادگاه بابونیازوف شوکت میرزیویف را در حمایت از جنگ پرزیدنت روسیه زیدی اوکراینا عیبدار کرده است. با پیشرفت تکنولوژی موثر اطلاع رسانی پیدا کردن سرچشمه خبرهای دقیق تا اندازه مشکل شده است. ترول ها، بوت ها و اخبار جعلی موضوعی است که در فضای اطلاعاتی موثر بیشتر اهمیت پیدا می کند. شما هم درباره ترول ها اطلاع دارید؟ در سینابتی سوادی رسانه‌ای در این باره معلومات می دهد. ترول ها، بوت ها و اخبار جعلی موضوع است که در فضای اطلاعاتی موثر بیشتر اهمیت پیدا می کنند. ترول ها و بوت ها آدمان یا برنامه های اداره شونده هستند که با مقصد دستکاری افکار جمعیتی توسط ایجاد شبهه محتوا را دیداری سازی و انتشار می کنند. اما بیایید این موضوع را تا حد دقیقا بررسی کنیم. ترول ها معمولاً در فعالیت های اینترنتی نوشتن پیام ها و ارسال محتوا با مقصد ایجاد اختلاف، انتشار اطلاعات بردروغ یا تنها برای سرگرم کردن مخاطب از حساب دیگران شرکت می ورزند. حساب ها و صحیفه های جعلی یا فیکی را در شبکه اجتماعی نیست ترول ها می نامند که در پس منظری آنها آدمانی واقعی قرار دارند. آنها به عوض پول یا تحت فشار در شبکه اینترنتی شرح و ایضاح فرمایشی می گذارند و هدف آنها اکثر وقت دیده و دانسته ویران کردن قاعده ها و معیارهای رفتاری آنلاینی است. بوت ها برنامه های خودکاری هستند که می توانند سپارش سازی و تنظیم آنها را به صورت آنلاینی انجام دهند. از آنها برای ایجاد حساب ها در شبکه های اجتماعی محتوا و انتشار اخبار جعلی یا خود فیکی استفاده می کنند. بوت ها را هم برای هدف های خوب مثلا برای خودکارسازی وظیفه های معمولی و هم با قصد خرابکاری ها مثلا به خاطر دستکاری افکار جامعه ایجاد می کنند. عادتاً ترول ها و بوت ها در عرفه رویدادهای مهم سیاسی مخصوصاً فعال می شوند. تحلیل ها نشان می دهند که اکثر موارد آنها حکمیت وقت را ستایش می کنند. در زیر پیام های صحیفه های رسمی سیاستمداران استناد مقاله ها به سامانه های اطلاعاتی شرح گذاشته انتقاد شخصان اعتراضگر و نامقبول را پشتیبانی می کنند. ترول ها و بوت ها عادتاً یک جای کار می کنند. این کاری یک نفر نیست بلکه فابریکا یا فرما ها عمل میکنند که هر یک کارمند آن همزمان مدیریت تا 20 عدد حساب های جعلی را به عهده دارد و همه روزه صدها شرح میگذارد. با این راه آنها میتوانند به افکار جامعه تاثیر رسانند. بوت ها در اینترنت به آدمان مشخص حمله میکنند، خبرهای فیکی را انتشار و نقطه نظرهای معین را بدنام میسازند. بوت ها بین خود بحث ها ایجاد کرده با لایک زنی و با نشر مواد موضوع های فرمایشی را به طور سنعی به موضوع داغ و روزمره تبدیل می دهند. علاوه بر این وظیفه آنها در برابر بررسی موضوع های ناچیز توجه را از اصل مسئله دور کردن است. بوت ها هیچگاه فکر خود را بیان نمی کنند بلکه آنها از منفیت های فرمایشگران خش دستگیری می کنند. در حقیقت آشکار کردن ترول ها و بوت ها آسان نیست. ایجادی صحیفه بوت ها یا خود حساب های فیکی می تواند از یک چند ماه تا یک چند سال طول کشد. در این مدت حلقه دوستان را زیاد می کنند، عکس ها می گذارند
عادتاً از این گونه عکس‌های صحیفه‌های آدمانی واقعی در دیگر کشورها نسخه‌برداری می‌شوند. استینادها و یادداشت‌ها نشر کرده می‌شوند تا اینکه پروفایل واقعی و باوربخش جلوه‌گر شود. در شبکه‌های اجتماعی حتی اکانت‌های تثبیت شده یا خود وریفیکاسیه شده می‌توانند قالبکی یا فیکی باشند. از این رو بعضاً بوت‌ها رو از شخصانی واقعی فرق کردن خیلی دشوار است. یکی از راه‌های مبارزه با ترول‌ها، بوت‌ها و خبرهای قالبکی رشد ملکه‌های تفکر انتقادی و قابلیت تحلیلی اطلاعات، اینچنین تفتیش دلیل‌ها و استفاده منبع‌های با اعتماد اطلاعات می‌باشد. علاوه بر این الگوریتم‌ها و تکنولوژی‌های مخصوص وجود دارند که به آشکار و مبارزه با خبرهای قالبکی و پهن‌شوی آنها مساعدت می‌کنند. معین کردن بوت‌ها در اینترنت وظیفه نسبتاً دشوار است، زیرا امکان دارد آنها برای تقلید رفتار انسان برنامه‌ریزی شوند. با وجود این، یک چند نشانه‌ها موجودند که می‌تواند در معین کردن بوت‌ها کمک رساند. یکم، نمایه یا پروفایل حساب. بوت‌ها معمولاً دارای پروفایل‌های خالی یا بسیار محدود با تعداد زیادی نوشته‌های تصادفی و املاهای غلط و نامناسب هستند. آنها اینچنین خیلی کم مشتری داشته، با تعداد خیلی زیادی حساب‌ها پیروی کردند. دوم، فعالیت. بوت‌ها می توانند 24 ساعت در شبانه روز فعال باشند و در مدت کوتاه محتوای زیادی را نشر و شرح دهند. آنها همچنین هنگام شب یا در وقت فعالیت کمی کاربران می توانند به طور غیر عادی خیلی فعال باشند. سوم، رفتار معمولی. بوت‌ها امکان دارند نمونه های رفتار قابل پیشگویی یا معمولی به مانند بازنشر به طور خودکار یا شرح و ایضاح واژه و عباره های کلیدی خاص داشته باشند. چهارم، پاسخ ها و پیام ها. بوت‌ها به پیام ها یا شرح ها عمومی و قالبی یا نامرتب پاسخ دهند. آنها اینچنین می توانند از عباره های تکراری یا استیناد ها به ذخیره های بیرونه استفاده برند. پنجم، واکنش به چالش. اگر شما شبهه کنید که حساب بوت است، می توانید آن را به چالش کشید. مثلا با پرسیدن سوال های دشوار یا درخواست از آن برای اجرای یک عمل مشخص. بوت ها می توانند به طرز باور ناکردنی به نهایت زود یا نامناسب پاسخ دهند. دیزینفارماسیا یا دروغ پراکنی چی است و آن چگونه به جامعه تاثیر می رساند؟ این عنوان درس منبعی ما است که منظور شما خواهد شد. با درس های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 5 ینور را در زمان های گوناگون فرا می گیرد.
پنجم ینور سال 1991 هفته‌نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه‌های مستقل در فضای مطبوعات تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر می‌کرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ می‌رساند. از اول ینور سال 2015 داشتن پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعد پیش پرداخت هر ماهی کار اجازه کار و بودباش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمی می باشد. 5 ینور سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت، ولی توانست از خود اثرهای مثل سروی کشمر و دیوار خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوب تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
امروز 1000 روبل با 119 سومانی و 80 درهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1096 سومانی و 100 یورو با 1200 سومانی عوض می شود. بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما هم خبر یا عکس و ویدیو دارید با ما فرستید تا دیدار بعدی در همین برنامه. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ترکش در شهر کرمان ایران که باعث به کشته شدن 84 نفر شد، واکنش‌ها را در گوشه‌های جهان به بار آورد. 284 کس زخمی گردیدند. چند کشور حادثه را عمل تروریستی خوانده، به خانواده قربانیان و مردم ایران ابراز همدردی کردند. رسانه‌های ایرانی در آغاز از کشته شدن 103 و زخمی برداشتن 211 نفر خبر دادند. وزیر بهداشت ایران روز 4 ژانویه گفت در این ترکش‌ها 84 نفر جان باخته، 284 کس زخمی شدند. در عین حال با توجه به وزنین بودن احوال بعضی از زخمیان، این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. در این حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، شام 3 ژانویه در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که با حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه ایران، درباره حادثه کرمان صحبت کرد. من این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم و با مردم ایران اعلام همبستگی کردم، نوشته است بورل. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. الکساندر لوکاشنکو، رهبر خودکامه بلاروس، قانونی را امضا کرد که بعدی از مقام رفتن او و خانواده‌اش را از همه گونه بازداشت و جوابگری آزاد می‌کنند. تغییرات نو به قانون درباره پرزیدنت به رهبران بلاروس و اعضای آیله حق می‌دهد که تا آخر عمر دخناپذیری محافظان دولتی و حق استفاده مالکیت دولتی را داشته باشند. این قانون همچنین پرزیدنت های بلاروس و خانواده های آنها را از تمام جزا آزاد می کند. قانون همچنین تمام تفتیشات را نسبت به رهبران سابق بلاروس و زندانی کردن آنها منع کرده است. طبق این سند، اموال، دارایی و مکاتبه پرزیدنت سابق بلاروس نیز دخناپذیر می ماند. علاوه های نو به قانون همچنین پیش بینی کرده است که پرزیدنت بلاروس بعد پایان کارش وکیل انجمن عمومی خلقی بلاروس و عضو یک عمره شورای جمهوریت خواهد بود. الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 رهبر بلاروس است و پیوسته برای سرکوب دیگراندیشان در کشورش تنقید می شود. ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خارجیان بعد بستن شرطنامه با وزارت مدافع یا اشتراک در جنگ ضد اوکراین صاحب شهروندی روسیه می شوند. بر اساس این فرمان، بغیر از نفری که سربازی ارتش روسیه را قبول کرده است، همسر، فرزندان و والدینش هم می توانند شناسنامه روسی بگیرند. یک شرط گرفتن شهروندی روسیه این بود است که شهروند خارجی باید به مهلت نکم از یک سال با وزارت دفاع شرطنامه بندد. ماه می سال گذشته پوتین دستور داده بود که گرفتن شهروندی روسیه برای آنهای آسان شود که در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. بعد تجاوز به خاک اوکراین، به گفته کارشناسان، ارتش روسیه تلفات زیاد داده، محتاج سربازان نو شده است. یک شهروند ازبکستان برای تنقید پرزیدنت شفکت میرزیف در اینترنت 5 سال و 1 ماه زندانی شده است. در حالی که نظری بنیادجان با بنیاز 23 ساله معلوم نیست، دادگاه را گناهگار کرده است که میرزیف را تحقیر و تهمت کرده است. با بنیازوف را هنوز 19 اکتبر سال گذشته بازداشت و علیهش با اتهام تحقیر و یا تهمت آموی پرزیدنت ازبکستان پرونده کشدند. دادگاه گفت با بنیازوف 29 اکتبر سال 2022 در شبکه اجتماعی فیسبوک شفکت میرزیف را در فروخته شدن به پوتین عیبدار میکنند. در نوشته دیگرش در 13 ژانویه سال گذشته، به گفته دادگاه بابانیازوف، شفکت میرزیف را در حمایت از جنگ پرزیدنت روسیه ضد اوکراین عیبدار کرده است. مرکز تشخیص دادگاهی و طبی نزد وزارت ادلیه ازبکستان خلاصه کرده است که در این نوشته پرزیدنت تحقیر و بدنام شده است. نظر این مرد و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در شهر اورالی قزاقستان بنای قهوه‌خانه خراب شده و 2 کس فوتیده است. در این باره مقامات حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر می‌دهند. همچنین نجات دهندگان 6 کس را از زیر خرابه ها بیرون آوردند که 5 تنی آنها در بیمارستان بستری شدند. قهوه خانه دوشانه شب 3 به 4 ژانویه چپه و آتش گرفته است. سبب حادثه ترکیدن یک ظرف گازی 5 لیتری گفته شده است. مقامات قزاقستان گفتند ممکن است شمار فوتیده ها و آسیب دیده افزایش یابد، زیرا در زیر خرابه احتمال وجود داشتن آدمان دیگر نیز هست.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عدق ما را بگیرید.
سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان همسایه با تاجیکستان در هر دو ساعت یک زن هنگام تولد جان می دهد و این کشور از نظر مرگ و میر مادر و کودک در جهان در یکی از مقام های اول است. فخر و کمبیزاتی بازگشتی طالبان به قدرت و رسم و سنت های قدیمی و ارتجایی از سبب های این مصیبت زنان و مادران در افغانستان گفته می شود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در مرکز ولایت خوست افغانستان تولدخانه است که بانوان از گوشه‌های دور و نزدیک ولایت برای زایمان به آنجا می‌آیند. به مانند چنارگل که یکی از نوزادان دوگانه‌اش را نتوانستند نجات بدهند، این ساکن ولایت خوست می‌گوید:
یکی از کودکانم را نجات دادند، حالش خوب است. به من گفتند از بس که آب زیاد رفته بود دخترم فوتید.
شفاخانه را مؤسسه امدادی پزشکان بدون مرز مدیریت و کمک می کند. مسئولان شفاخانه می گویند اکثر مادرانی که هنگام زایمان جان می دهند آنهایند که با تاخیر به بیمارستان می آیند. تریزا توی سبینگر رهبری پرستاران تولدخانه خوست می گوید:
مشکل عظیم این است که بیماران را اینجا سری وقت نمی آورند و ما دیگر قادر نیستیم آنها را از مرگ نجات دهیم. جان باختن حتی یک بیمار هم برای ما بسیار غم‌انگیز و دلرش کننده است.
در این تولدخانه 100 پرستار برای نجات مادر و نوزادانشان شب و روز کار میکنند، آن هم در خوست ولایت محافظه‌کاری که در میان برخی از مردم سیر فرزندی آنجا مایه افتخار به حساب میرود، مایه افتخاری که بهایش جان مادران است. شرایط اینجا به حد سخت است که گاه طبیبان از میان نوزاد و مادر فقط یکی را میتوانند نجات بدهند. اسلام بی از مهاجران است که چند پیش از پاکستان اخراج شده است. او که سگانیک به دنیا آورده است از فقر و ناداری شکایت می کند.
در پاکستان بودم که بعدی تشخیص به من گفتند که سگانیک دارم. بعدن ما را اخراج کردند. ما 40 سال آنجا بودیم. وقتی اینجا آمدم گفتم که این چگونه جای است؟ یک جای نوشیناس برای من. حالا بیمارم. شوهرم هم پول ندارد.
در پکتیا ولایت همسایه با خوست و در شهر گردیز تولدخانه را کمیته امدادی نروژ برای افغانستان ساخته است. مرکزی که تمام کارمندان و طبیبانش زنان هستند و بیماران رایگان خدمت می رسانند. در این ولایت مخصوصا در مناطق دوردست بسیاری از زنان و سبب رسم و عنعنه های قدیمت در خانه و با کمک دایه تولد می کنند. نسرین آریاخیل مدیر تولدخانه گردیز می گوید بسیاری ها همسر خود را به نزد طبیب مرد نمی فرستند.
بخصوص در اینجا بسیاری ها همسری خود را به نزد طبیب مرد نمی فرستند. برای همین همه کارمندان من زنان هستند.
کمیته امدادی نروژ برای افغانستان می گوید در این کشور از میان هر 100 هزار زن هنگام تولد 5 هزار نفر آنها می میرند. سازمان ملل می گوید که در افغانستان در هر دو ساعت یک مادر هنگام زایمان جان می دهند. برای همین افغانستان از نظر مرگ و میری مادران در جهان در یکی از مقام های اول است.
صد بار گفتم که من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست.
رشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار نوشتم فخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی هست صدای یک کلام یک همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی صدای یک کلام یک ملامت من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی هست صدای یک کلام یک سلامت همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست صدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست
ترکش در شهر کرمان ایران که باعث به کشته شدن 84 نفر شد واکنش ها را در گوشه های جهان به بار آورد. 284 کس زخمی گردیدند. چند کشور حادثه را عمل تروریستی خوانده به خانواده قربانیان و مردم ایران ابراز همدردی نمودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گزارش رسانه‌های حکومتی ایران 3 ژانویه در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در شهر کرمان 2 ترکش رخ داد. رسانه‌های ایرانی در آغاز از کشته شدن 103 و زخم برداشتن 211 نفر خبر دادند. وزیر بهداشت ایران روز 4 ژانویه گفت در این ترکش‌ها 84 نفر جان باخت، 284 کس زخمی شدند. در عین حال با توجه به وزنین بودن احوال بعضی از زخم میان این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیتی حمله را به عهده نگرفته است. مقامات ایران انگشت اتهام را به طرف اسرائیل روانه کردند. اسرائیل در این باره رسما چیزی نگفته است. ایالات متحده دست داشتن اسرائیل را در این حمله رد نمود. متیو میلر سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت هیچ دلیل نداریم که نشان دهد اسرائیل در این ترکش دست داشته است. در این حال جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا شام 3 ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران درباره حادثه کرمان صحبت کرد. من این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم و با مردم ایران اعلان همبستگی کردم، نوشته از بارل. وزارت امور خارجه فرانسه نیز در خبرنامه کوتاه این رخداد را حمله تروریستی نامید و آن را به شدت محکوم کرد. عربستان سعودی هم با پخش اطلاعیه به مردم ایران ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل نمود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوران روسیه و ترکیه در پیام‌های خود به تروریستی نامیدن این حادثه و محکومیت شدید آن به رهبران جمهوری اسلامی ایران اظهار همدردی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در پیام عنوان همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی حادثه کرمان را حمله تروریستی خواند و به مردم ایران همدردی کرده است. ابرام پیل معاون دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی از کشته شدن غیر نظامیان تأسف کرده گفته است واشنگتن تحولات را با دقت پیگیری میکند. ترکش در کرمان زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را قید میکرد. سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ماه ژانویه سال 2020 در حمله نهوایی نیروهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. نیروهای قدس بخش خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و از طرف آمریکا سازمان تروریستی اعلام گردیده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مفتشان در ولایت ختلان تحقیق دارند که ماشین خدمتی رئیس نمایندگی امانتبانک در ناحیه واسه در نزد خانه‌اش خود به خود آتش گرفت و یا کس برقستانه سوزان.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید.
حادثه شب 26 و 27 دکبر سال 2023 روی داده است. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه روزی 3 ژانویه به رادیو زادی گفت هنوز خلاصه سنجش را نگرفته‌اند. بعضی از پارچه‌های سوخته ماشین را برای تشخیص بردند. دقیق خواهند کرد که سبب حادثه چیست. بابا جان دولت‌زاده رئیس امانتبانک در ناحیه واسه سوختن ماشینش را تصدیق کرد، اما با برقستانه بودن آن مطمئن نیست. و روزی 3 ژانویه گفت اوپل زفیر خدمتی او نقص الکتریکی داشت و پیش از حادثه به نزد اوستا برده بود. در پاسخ به این سوال که چرا ماشین خدمتی در نزد خانه اش می ایستاد، او گفت
همون روز کمتر همیش نافلوش کمتر ایکول برو ما چه بیمانه پیشکش کرد نه نو به اطلاعات شو وقت